بخوان علی را که مظهر عجایب است، تا یاری کننده تو باشد در سختی ها.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك.
يا الله، يا الله،
بنبوتك،
بنبوتك،
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
بولايتك يا علي،
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 علی،
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا
فرصت پیشرفت. ویژه برنامه شعار سال 1405 از رادیو اقتصاد.
به نام خدایی که مالک و داراست، پرتوانان میدان کسب و کار، مردم پرتلاش ایران، سلام. سلام و هزاران درود به شما که پشتکارتون از جنس تلاش و امید و ایستادگی است. در شب شهادت امام صادق علیه السلام با هزاران پیام تسلیت همراه شما شنوندگان مقتدر رادیو اقتصاد برنامه فرصت پیشرفت هستیم. از قول کارشناسان مذهبی و بنابر روایاتی که خدمت شما عرض می‌کنیم، مهمترین ویژگی دوران امام صادق و امامت ایشون گشایش کرسی درس و تربیت شاگردان متعدد بود، به گونه ای که گفته می شود 4000 شاگرد داشتند. حضرت با درایت و فرصت شناسی تونستن نهضت علمی عظیمی رو پایه‌گذاری بکنن. این نهضت علمی تحت عنوان مکتب جعفری نام گرفت. پایه‌های فقه، کلام، تفسیر و اخلاق شیعه رو مستحکم کرد. ای ششمین ستاره تابناک امامت و ولایت، صادق آل محمد، نامت را با افتخار به دلهای قریب من می سپاریم تا یادت آرام بخش سینه های بیتاب من باشد. امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده، سالی که فرزندان ایران برخواستند تا از ریشه های تولید ملی جنگلی از امید بیافرینند و از دل خاک باور چشمه های استقلال جاری بکنند. با برنامه فرصت پیشرفت با شما همراه هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر عبدالرحمن معاشر، دبیرکل جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی. آقای دکتر معاشر، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خب من میخوام از همین گفتمان انقلاب اسلامی بحث را آغاز بکنم. گفتمان سازی های دکتر معاشر در مورد اقتصاد مقاومتی چه کمکی به ظرفیت سازی در تولید و اقتصاد میکنه؟
بله، بفرمایید. من ابتدا شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به محضر حضرت ولی اثر و نافدار رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران و همه شیعیان و آزادگان جهان تسلیت عرض کنم.
خیلی متشکر.
حضور شما عرض شد که من میخوام ابتدا در بخش اول این شعار سال رو اینجور تحلیل بکنم، یعنی میخوام در دو بخش پاسخ بدم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
شعار رو و بعد برسم به پاسخ جناب عالی.
خواهش میکنم.
ببینید، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی شعار امسال هست که از سوی حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای به عنوان شعار سال انتخاب شد و معرفی شد امسال، که نشون دهنده یک رویکرد راهبردی و چند لایه در مواجهه با شرایط پیچیده داخلی و بین المللیه.
بله،
در واقع میشه گفت که این شعار یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه ترسیم یک منظومه فکری منسجمه که با اون بشه کشور رو اداره کرد و در تراز تحولات پیش رو در واقع بشه کشور رو اداره کرد و کار رو پیش برد.
بله.
تو این چارچوب اقتصاد مقاومتی ستون اصلی این حرکت کشور هست. اقتصادی که مبتنی بر ظرفیت‌های درونی، دانش‌بنیان، مردمی و در واقع در این حال برون نگر باشه، این میتونه کاهش آسیب پذیری برای ما در بر داشته باشه و ما رو در برابر فشارهای خارجی، تکانه‌های خارجی، تحریم‌ها و فشارهای ساختاری نظام بین‌الملل و تهدیدها میتونه در واقع برای ما یک فرصت پایدار ایجاد بکنه.
بله،
من میتونم بگم که در کنار این بحث اقتصاد مقاومتی، بحث وحدت ملی هم یک بستر اجتماعی برای تحقق این راهبرد هست. یعنی بدون انسجام بین اقشار مختلف جامعه، هم افزایی بین نخبگان جامعه،
بله،
همدلی بین مردم و حاکمیت، یعنی نمونه شما داریم در سطح همه شهرها میبینیم، اجرای سیاست‌های اقتصادی ما با چالش جدی مواجهه.
بله،
یعنی امروز ما میبینیم که مردم در صحنه به عنوان یک بستر هماهنگ اجتماعی آماده در واقع مقابله با تهدیدهای بین‌المللی هستن که این تهدیدها هم از تهدیدهای اقتصادی است و تهدیدهای نظامی.
بله،
من باید اینجور ادامه بدم بحث رو که وحدت ملی نه یک ضرورت سیاسیه، بلکه یک سرمایه راهبردی برای پیشرفت اقتصادی کشوره. بله، و میتونه شکاف‌ها رو کاهش بده، اعتماد عمومی رو تقویت بکنه و این خیلی خیلی محور مهمی است که شما نگاه میکنید این هم عنوان یکی از مهمترین بخش های شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب شده. بخش سوم بخش امنیت ملیه، یعنی در واقع من این رو به عنوان ضلع سوم این منظومه تحلیل میکنم که نقشش تضمین کننده و تثبیت کننده است. یعنی هیچ اقتصادی تو بستر ناام رشد نمیکنه و هیچ امنیت پایداری هم بدون پشتوانه اقتصادی نمیتونه شکل بگیره. پس اینها یک رابطه متقابل و تقویت کننده است بین امنیت و اقتصاد، به گونه ای که هر کدومش هم اون یکی دیگر رو تقویت میکنه و تحکیم میکنه. من میتونم بگم این نامگذاری یک پاسخ هوشمندانه بود به شرایط جاری منطقه و جهان و در شرایطی که رقابت‌های ژئوپلیتیکی و فشارهای اقتصادی، جنگ‌های ترکیبی و نبردهای رسانه‌ای الان امروز بر منطقه و بر کشور ما سایه انداخته، این نشون دهنده یک نگاه جامع و آینده نگر از طرف در واقع مقام معظم رهبری بود.
بله، خیلی عالی. حالا لطفاً پاسخ بفرمایید سوال اصلی رو که گفتمان سازی چقدر میتونه در اقتصاد مقاومتی به ظرفیت سازی در تولید و اقتصاد کمک کنه؟
ببینید، گفتمان سازی خب یک کار بلند مدته.
بله،
یعنی طور نیست ما به اصطلاح بگیم که یک شبه میشود گفتمان سازی کرد.
بله،
گفتمان سازی نیاز به کار عمیق داره، یک کار بلند مدت و پایه‌ای داره و میتونم بگم که در معنای راهبردیش گفتمانسازی شعار و ادبیات رسانه‌ای که فرایند اون میتونه ما رو کمک بکنه که بتونیم در واقع تمام این برنامه‌های راهبردی نظام رو عملیاتی بکنیم. ولی برای گفتمانسازی باید به صورت پایه‌ای کار کرد، یعنی ما بریم
بله،
یک رفتار جمعی رو تو چارچوب شعار سال برنامه‌ریزی بکنیم، یه حلقه اتصالی بین اقتصاد مقاومتی و وحدت ملی طراحی بکنیم و در واقع این گفتمان سازی زمانی میتونه مؤثر باشه که از سطح گفتار فراتر بره، به باور و مطالبه و رفتار تبدیل بشه. یعنی ما باید یه کار زیرساختی اساسی و پایه‌ای انجام بدیم که انشالله نتیجهش بشه این. و من فکر میکنم برای گفتمان سازی باید از ظرفیت دانشگاه‌ها، از ظرفیت مدارسمون، از ظرفیت نخبگانمون، حوزه های علمیه‌مون، از اینها استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم در واقع یک کار گفتمانی و محرک تحقق شعار سال رو انشاءالله رقم بزنیم.
انشاءالله. آقای معاشر، با توجه به اینکه ذات اقتصاد و ستونهای اقتصاد سرمایه اجتماعی ما هست و میتونه این پیوست این ستونها رو محکمتر بکنه، در این زمینه به نظر شما چه باید کرد که این پیوست بتونه در کنار اقتصاد مقاومتی خودش رو نشون بده؟
بله، ببینید، بذارید من با یه مثال پاسخ بدم. امروز تو شرایطی هستیم که همین از همین امروز صبح آقای ترامپ ما رو تهدید کرده به این که من ایران رو محدود میکنم، مرزهای دریایی شما رو مسدود میکنم.
بله.
با این مسدود کردن مرزها گمان میکنه که مثلا میتونه یک کشور بزرگی مثل ایران رو دچار محدودیت و دچار مشکل بکنه، که پاسخ این اقدام همون پیشبینی است سالها از سالها قبل رهبر معظم انقلاب، رهبر شهید انقلاب اسلامی با شعارهای سال در سالهای متوالی رقم زدن. یعنی اینکه امروز میبینید ما با یک اقتصاد درونزا امکان بستن مرزهای ما وجود نداره به جهت توانمندی اقتصادی که امروز در داخل کشور وجود داره.
بله.
امروز ما با توجه به توان داخلیمون بخش اعظمی از نیازهامون رو میتونیم تأمین بکنیم. حتی در بحث انرژی که ما رو تهدید کردن و شما رو دچار چالش میکنیم، به جهت توسعه گسترده‌ای که ما در سراسر کشور داشتیم اینها نتونستن نتیجه بگیرن. بذارید من اینطور بگم، ایران به عنوان یک کشوری با یک گسترده جغرافیایی وسیع و هزاران کیلومتر مرز زمینی و دریایی و در کنار این موقعیت راهبردی اتصالش با آب‌های آزاد از طریق هم جنوب هم از شمال، انسداد مرزهاش عملا غیر واقعیه، غیر قابل تحققه و از هر مسیری امکان تأمین انواع اقسام مایحتاج وجود داره، هم از مرزهای کشور و هم از داخل کشور در استانهای متعددی که ما داریم و هر کدوم از اینها ظرفیت‌های بسیار عظیمی دارن و از این ظرفیت‌ها امروز کشور به الحمدلله خیلی خوب استفاده کرده.
بله.
بنابراین اعمال محاصره کامل دریای ارای کشوری که یه عمق ژئوپلیتیکی و یک ظرفیت متنوع داره با محدودیت‌های جدی مواجهه و پیچیدگی شبکه تجارت جهانی و تنوع مسیر تأمین و حضور بازیگرهای متعدد، هم اشخاص حقوقی و حقیقی چه داخلی و خارجی، چه افرادی که بالاخره دولتی و غیر دولتی، امکان کنترل مطلق رو جریان‌های اقتصادی ناممکن میکنه.
بله.
بنابراین قطعا میشه گفت که با توجه به وجود یک اقتصاد درونزا این امکان وجود نداره که اونها بتونن ما رو دچار مشکل بکنن و این یک مثال عملی است. اینش شما میبینید.
بله.
امروز این تهدیدی که آقای ترامپ علیه ملت ایران مطرح کرده که من در واقع مسیر دریایی ایران رو مسدود میکنم، این فقط یک فشاری رو بر خود جامعه غربی در واقع گسترش خواهد داد و خودشون رو دچار مشکل و تنش خواهد کرد و حتما در این موضوع موفق نخواهند بود به جهت همون اقتصاد درونزا و اقتصاد مقاومتی که امروز در کشور ما جاری است. یعنی ما برای تأمین اقلام فضاییمون، برای تأمین ارزاقمون و در واقع اقلامی که اهمیت دارن برای مردممون امکان تأمینی در داخل داریم و این توانمندی به واسطه هوشمندی و درایت سالهای گذشته رهبری و حضور پرشور مردم در عرصه‌های اقتصادی.
بله. آقای دکتر معاشر، من این سوال رو هم البته خود شما توی صحبتاتون اشاره‌ای داشتید به این موضوع، ما 13 کشور همسایه‌مون هست، راه هم به دریا داریم، همونطوری که خود از ایتالیا هم فرمودید. اقتصاد ما واردات محور بود و امروز شاید هم این همین موضوع باعث یأس بود، ناامید کننده بود برای ما. امروز تونستیم اقتصاد مقاومتی رو که به هر حال یکی از بندهاش هم در بند 13 و 14 بود که امام شهیدمون فرمونده بودن که باید مقاوم پذیر باشه، در مقابل ضربه مقاومت داشته باشه. البته امروز شرایطمون فرق میکنه. چه کار باید بکنیم که این مقاومت رو که به هر حال کنش‌های داخلی و خارجی شاید روی اون اثر بگذارن، شرایط رو بهتر بکنیم تا این شعار محقق بشه؟
بله. ببینید اینجا مهمترین موضوع همون همبستگی ملیه.
بله.
یعنی شما نگاه می‌کنید کشور درگیر یک جنگه، فروشگاه‌های ما مملو و کالاست و هیچ گونه صف برای خرید اقلام شکل نگرفته.
بله.
و این نشوننده یک همبستگی است، یک همیاری ملی است و این نشون دهنده اوج عظمت ملت ایرانه که امروز مردم ما به دنبال خرید بیش از مقدار مورد نیازشون در هیچ کالایی نیستن. یعنی مردم ما با آرامش، با اطمینان خاطر و به میزان مورد نیازشون خرید میکنن و اطمینان دارن به حاکمیت و دولت که هر زمانی لازم بشه میتونن برای خرید مقدار کالای مورد نیازشون به فروشگاه ها مراجعه بکنن. به این نشون دهنده اینه که مردم ما با یک اصلاح الگوی مصرف در واقع عملیاتی ما بودیم در جنگ یک دفعه. این
آیه معاشر اگه لطف کنید یه خورده به میکروفون یا اون گوشی تلفن بیشتر نزدیک بشید ما صدای شما رو شفافتر خواهیم شنید.
بله الان صدای من رو دارید؟
بله بفرمایید. خواهش میکنم ببخشید.
بله حضور شما عرض شد که من عرضم این بود که بالاخره این همبستگی ملی انشاءالله میتونه کمک بکنه که ما همه این تهدیدها رو پشت سر بگذاریم و در واقع من اینجا میخوام به نمایندگی از جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی و به عنوان دبیر کل این تشکل ملی از مردم عزیزمون به جهت این همبستگی ملی، یک برای حضور پرشورشون در صحنه و حضور در میادین شهرها و رقم زدن یک اقتدار ملی، و دو برای اینکه فشار اقتصادی مضاعفی رو به کشور تحمیل نکردن، خرید به موقع، خرید به میزان مورد نیاز، عدم تجمع در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌ها برای خرید کالا و احتکار کالا، این رو باید تقدیر و تشکر کرد از ملت ایران که در صحنه یک امنیت اقتصادی برای کشور رقم زدن.
بله آقای معاشر، الان با توجه به وضعیت تنگه هرمز که دیگه الان مدیریتش به دست ایران هست، میخوام این سوال رو مطرح بکنم که اقتصاد دریا محور چقدر میتونه ما رو کمک بکنه برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی؟
ببینید اقتصاد دریا محور در واقع من میتونم بگم که ما از این توانمندی که امروز در تنگه هرمز داریم غافل بودیم.
بله.
امروز کشور متوجه شده که واقعا این ظرفیت عظیمی که در تنگه هرمز هست، این شاهراه اقتصادی جهان، چقدر میتواند بر اقتصاد دنیا اثرگذار باشه. من میتونم بگم تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین شاهراهای انرژی و تجارت جهان یک مزیت ژئوپلیتیکی بی بدیل برای جمهوری اسلامی محسوب میشه.
بله.
و ما در کنار توسعه اقتصادی دریامحورمون به طور مستقیم میتونیم از همین دریا برای تقویت اقتصاد مقاومتیمون و همینطور برای افزایش قدرت بازدارندگی اقتصادیمون استفاده بکنیم. در واقع میشه گفت که نخستین کار کرد این ایجاد یک اهرم راهبردی تو معادلات اقتصادی و سیاسیه. یعنی من امروز اقتصاد رو از سیاست جدا نمیدانم، چون میدونم بله. این دو کامل مکمل هم بودن و امروز در این جنگ ما با توانمندی نظامیمون تونستیم بازدارندگی اقتصادی ایجاد بکنیم. حضور مؤثر ایران تو این مسیر حیاتی نه اینکه فقط امنیت عبور و مرور انرژی رو تأمین کرده در منطقه، بلکه جایگاه کشور ما رو به عنوان یک بازیگر تعیین کننده تو زنجیره تأمین جهانی تثبیت کرده.
بله.
من میتونم به جرأت امروز بگم که ایران به عنوان یکی از 4 ابرقدرت جهان امروز حرف اول رو در منطقه و در جهان خواهد زد برای تنظیم سیاست‌های اقتصادی در حوزه انرژی و در واقع در حوزه تجارت بین‌الملل.
ان شاء الله
قدرت چانه‌زنی ما رو هم توی تعاملات منطقه‌ایمون و تعاملات بین‌المللیمون افزایش داده. یعنی شما نگاه می‌کنید آقای ترامپ ابتدا که به کشور ما حمله کرد، همه تلاشش بر این بود که من می‌خوام برنامه هسته‌ای رو محدود بکنم، زیرساخت‌های هسته‌ای باید محدود بشه، زیرساخت‌های موشکی باید محدود بشه. امروز همه تلاشش اینه که بتونه تنگه هرمز رو باز بکنه و اصلا
تنگه‌ای که باز بود
پیدا کرد. بله تنگه‌ای که باز بود و با اقدام خودشون بسته شد و امروز اصلا برنامه اونها تغییر کرد، متوجه شدن که اصلا داستان چیز دیگری است.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر معاشر، در این گفتگو شرکت کردید، براتون آرزوی توفیق دارم.
خواهش میکنم. من هم برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی توفیق، سربلندی و موفقیت دارم و یک خواهش هم از ملت عزیز ایران در پایان دارم. یک انتخاباتی رو ما در پیش رو داریم که این انتخابات اگر انشاءالله برگزار بشود،
بله،
صحنه حضور مردم در صحنه، همینطور که در میادین یک حضور پرشور رو ما داشتیم، انشاءالله در صحنه انتخابات هم با یک حضور پرشور بتوانیم در واقع یک حماسه دیگر رو بیافرینن ملت ایران و انشاءالله این هم اثر بذار باشد.
انشاءالله سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
موفق و معید باشید.
سلامت باشید. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر عبدالرحمن معاشر، دبیر کل جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی.
فرصت پیشرفت، ویژه برنامه شعار سال 1405، رادیو اقتصاد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
خدا قوت به صاحبان همه مشاغل، به شما که فرصت‌های زیادی برای پیشرفت در اختیار کشور عزیزمون قرار میدید. پر روزی باشید و سرشار از توفیق. هر قدم این که شما برای پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشورمون برمیدارید، سنگ بنای تلاش‌های آیندگانمون میشه. میبالیم و حس غرور میکنیم از داشتن همه شما مردم مقتدر و کاربلد. شما که در هر شغلی که هستید بهترین عمل کرد رو به نمایش میذارید و راه رسیدن به قله های خودکفایی رو هموار میکنید. وقتی پای وطن و سرفرازی وطن در بین باشه، فرقی نداره که کاسب باشیم یا کارمند، کارگر یا کارفرما، تولید کننده یا صنعتگر، فروشنده یا فعال در حوزه‌های خدماتی. مهم اون عشق و پایداری و استقامتی است که در راه درخشش وطن داریم. در سال اقتصاد مقاومتی قرار داریم و در ایران ما هر کارخانه دژی استوار هست، هر کارگر سربازی فداکار و هر جوان مبتکر پرچمداری که با جرقه ای از خلاقیت تاریکی وابستگی را می سوزاند. در سال اقتصاد مقاومتی پیمان می‌بندیم که هیچ طوفانی قامت این سرزمین رو نشکنه. پیمان می‌بندیم که با همت، با دانش، با ایستادگی زنجیرهای نیاز بیگانه رو پاره کنیم و آینده‌ای بسازیم که بر ستون‌های تولید، نوآوری و اعتماد ملی استوار باشه. خب عزیزان شنونده، همچنان با برنامه فرصت پیشرفت